خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن، همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا، بهترین های سال 89. این برنامه حمل و نقل. بیانیه شماره 153.
معتقدیم کشف برق، تلفن، طلا، لوازم آرایش و فرنچ کیس بشری نقش شگرفی در پیشرفت انسان‌ها داشته است، اما انسان با برق ضعیف یا تلفنی که قطع و وصل می‌شود و بدون طلا و لوازم آرایش و حتی فرنچ کیس نمی‌میرد، ولی حمل و نقل با کیفیت پایین می‌تواند در مسافرین یک حس و حالی را ایجاد کند که محکومین به اعدام در لحظه‌های آخر آن را تجربه می‌کنند. امضا رادیو پس فردا. سلام میخواییم بکنیم ویژه به همه راننده ها، خلبان ها، ملوان ها، ناخدا ها، سوزنبان ها، راننده های قطار، راننده های اتوبوس، کامیون، تریلی، تانکر، وانه، تاکسی، همه دیگه، همه. و سلام میکنیم به همه اونا که به هر روشی، به هر کلکی شده یه چیزی رو میرونن. بله، برو کنار، برو کنار. قدیمی ترین و با وفاترین وسیله نقلیه اومد، بزن زنگو. سلام میکنیم به همه خرسوارا، برو. شاکریم همه مسافرا، همه اونا که از دو جهت دل تو دلشون نیست. یکی چون که دارن میرن سفر، نگرانن که مثلا به کارشون برسن و اینا. یکم از این جهت که آیا اصلا میرسن، نمیرسن. ایشالله که میرسین. ایشالله. بذاری من فوت کنم. برو عزیزم، برو برو. به ستاره ها، به باران برسان سلام ما را، برسان سلام ما را. بله،
مسافر خسته من بار سفر رو بسته بود، تو خلوت آینه ها به انتظار نشسته بود. میخواست که از اونجا بره اما نمیدونست کجا، دلش برد گلایه بود ولی نمیدونست چرا، ولی نمیدونه چرا. دفتر خاطراتشو تو تاخته جا گذاشتم، عکسای یادگاریشو برای ما گذاشت و رفت، برای ما گذاشت و رفت. دل که به جاده می سپرد، کسی اونو صدا نه لحظه های بی کسی پرنده پر نمیزنه با پول بار خستگی تو جاده های خاطره مسافره خسته من یه عمر که مسافره یه عمر که مسافره
صدای ما رو از رادیو پس فردا میشنوید. ما دیروز رو نگاه میکنیم، امروز رو میسازیم تا فردا نفس بکشیم و پس فردا زندگی کنیم. رادیو پس فردا.
خب در هر صورت حمل و نقل یکی از بدیهی ترین کارهایی که نه تنها توسط انسان دو پا که توسط هر موجود بی پا، یه پا، سه پا یا حتی چهار پای انجام میشه. یعنی میخوایم بگیم اون مورچه سمج و لجوجی که یه تیکه نون و اندازه دو سه برابر هیکل خودش گرفته رو خودش همچه هن و هن کنان بکش بکش داره اونو به خودش میبره، هم آقا جان خانم جان تو کار حمل و نقله باید گفت که اتفاقا کار خودش رو به بهترین نحو داره انجام میده، چون مثل بعضی از راننده ها حواسش به صد جا نیست، فقط تمرکز کرده روی باری که باید حمل کنه. بله، به پرنده‌های رو آسمون نگاه نمی‌کنه. خلاصه این که قصه پرغصه حمل و نقل خیلی طولانیه و تو این دهه‌های اخیر به طرز خیره‌کننده هم دچار پیشرفت و مدرنیزم شده این مقوله. صدها هزار نفر اصلا کارشون در زمینه حمل و نقله و میلیون‌ها انسان هم همه اموراتشون وابسته به این مسئله است و وقوع کوچکترین وقفه‌ای تو این صنعت میتونه زندگیشونو از این رو به اون رو کنه. خب پس ظاهراً مقوله به این مهمی تو دنیا و تو هر کشوری باید یه تشکیلات گردن کلفت و درست حسابی باشه تا این مقوله مهم رو به نحو احسن بیاد مدیریت کنه دیگه، چون همونطور که میدونین سوء مدیریت تو صنعت حمل و نقل فقط و فقط منجر به خطر افتادنه یه چیز میشه که اون چیز چیه؟ جون آدم هاست. بریم سراغ تاریخچه حمل و نقل، دوران قاطر سالاری. قاطر، بله، وسیله است دارای چهار پا، رنگ خاکستری، گای مشکی، نام پدر آقای خر، نام مادر خانم اسب، محل تولد تویله. این مشخصات متعلق به کسی نیست جز دوست عزیز و صبور و پرکار و همچنین بروی انسان موسوم به قاطر، موجودی که معمولاً صاحبش محصول یک مزرعه را بارش می کند و آخ نمی گوید. فقط شاید مثلا یه این پا اون پا کنه تا مثلا قشنگ باره رو اینطوری اینطوری بندازه پشتشو پشتش جا بگیره، بعدم از یه جاهای رد میشه آقا، از یه جاهایی رد میشه خانوم، از یه جاهایی میره بالا، فقط و فقط و فقط خودش میتونه بره. معمولا وقتی صاحبش اینطوری میکنه خوشش میاد، آخه الهی اینطوری میکنه خیلی خوشش میاد، بعد با یه چخه با یه چخه بلند حتی امکان داره همچی دنده معکوس هم بکشه چهار نعل هم بره. خلاصه که سنتی ترین وسیله نقلیه رو که هنوزم بعضی جاها ازش استفاده میکنن خدمتتون معرفی میکنم، گاییم واسه صاحبش از ته دل یه عرعری میکنه که دل کپکای آبی واسش ریش ریش میشه اینجوری. جانم جانم جانم، حالا بعد قاطر سالاری بریم تو دوره گاری سالاری. بله، به مرور زمان آدم ها متوجه شدن از چهار پایان میشه استفاده بهینه تری کرد، بنابراین چیکار کردن؟ دست جون موندن یه مقدار و تیر و تخته رو اینجور زدن تنگ هم و چسبوندن و میخ کوبوندن و اینا، یه وسیله چرخدار جادار بروی دیگه به وجود اومد موسوم به گاری. اینجوری هم بار بیشتری هم میشد، هم میشد تعداد زیادی آدم رو سوار اون وسیله یعنی گاری کرد و باهاش این طرف اون طرف رفت. بعد انواع پیشرفته و راحت ترش هم برای حمل اعیان و اشراف اختراع شد، بهش میگفتن چی؟ ای گفتی کالسکه. بله، اون موقع هم کم نبودن بچه اعیونایی که مثل خیلی ها با کالسکه چهار اسبه آخرین مدل تو کوچه باقا میرفتن و میومدن تا مخ دخترای درو همسایه رو همچی تو ورق فرغون که وسیله نقلیه سنتی دیگه سخلیه کنن. بله، دوران ماشین سالاری. بله، ما هم میدونیم که تو علم شیرین فیزیک حتی به یه تیک چوبم که کار اهرم انجام میده میگن ماشین، ولی ما این وسیله هایی که میشینی پشتشون یه گاز میدی تیک آف میکنی و اینا رو داریم میگیم، اینا رو میگیم ماشین یعنی. بله، با اختراع ماشین بازار اسب و الاغ و گاری آقایون خانم ها حسابی کساد شد. تریلی، کانتینر، ترانزیت، دوچرخه، هواپیما، قطار، جت، هلیکوپتر، سفینه، وانت، شاتل، کامیون، اینا واژه‌های جدیدی بودن که به ادبیات جدید حمل و نقلی اضافه شدن و دیگه میشد مثلا یه شب تا صبح توی هواپیما تخت خوابید از این طرف کره زمین تا اون طرفش رفت. آدمیزاد یه قدم خیلی خیلی بلند در زمینه حمل و نقل برداشت، اما دوباره حافظ از حافظیه شیراز بانگ برداشت که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. بله، حمل و نقل مدرن صدها فایده و سود داشته و داره، ولی با نگاهی به صدها کشته و مجروح تصادفات مختلف حمل و نقلی تازه میفهمیم که این شیخ همیشه مست شیرازی چقدر از مقوله حمل و نقل سر در می آورده. باریکلا حافظ، باریکلا حافظ. اما نماینده مجلس لاله افتخاری گفته زنان لازم نیست برای اجتماعی شدن از خانه بیرون بیایند. بله، لاله افتخاری که خود نماینده مجلس شورای اسلامی است با وارد آوردن انتقادات زیادی نسبت به نحوه اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب از دورکاری زنان حمایت کرده و میگوید که لازم نیست زنان برای اجتماعی شدن و فعالیت در جامعه از خانه هایشان بیرون بیایند. بله، میگم این زنان تهرانی هم گشتن نماینده انتخاب کردم از خودشونا. اصلا نماینده نگو، بلا بگو، خوشگل نه چیز، یعنی میگم اصولا همه جای دنیا ملت نماینده انتخاب میکنن بره دنبال حقوق از دست رفته شون. تو ایران شورای نگهبان نماینده انتخاب میکنه بره دنبال ترکوندن حداقل حقوق مردم با چه پشت کار و اهتمامی هم. یعنی این اهتمام ورزیدن نماینده های زن مجلس همچین نفسگیره. یعنی من گاهی شبا یهو خواب با وحشت میپرم، یهو وقتی یاد اهتمام این عزیزان در جهت عنایت نمودن به حقوق خواهرانشون میفتم، بعد اون موقع است که با آرامش و لذت خاصی در خواب فرو میشوم. بابا چی میگن اینا؟ فعالین حقوق زنان، آهای داد و فغان و فریاد، فعالین حقوق زنان. میر کجا اینش؟ آره قبول دارم همشون یا تو زندانن یا جرئت ندارن حرف بزنن، ولی خب در هر صورت شما برای گرفتن حقوق زنان اول یه صحبتی با نماینده های زن مجلس بکنی، خب یه ذره کوتاه بیان. آره بابا کلا مارادونا رو شما ول کن، اصغر رو بچسب، اصغرمون هم خیلی اهل اهتمامه و ولا غیر. حالا در هر صورت میخوایم بریم تصور کنیم ببینیم زنان برای اجتماعی شدن دیگه واس شکار کنن تا هم سیخ بسوزه هم کباب. تصور کنی اعلام میکنن اصلا این مقوله تحصیلات عالیه برای زنان یه نوع تهاجم فرهنگیه که مستقیما از خود غرب اومده. اصلا زنی که بره دانشگاه فتنه گر میشه، فکر کن همینجوریش تو خونه فتانه صداش میکنن، حال دانشگاه هم بره. جمع کنین این بساط فتانه سازی را، همون سیکلوم ردی واسهتون بسه. فتانه دانشجوی چش سفید جونم مرگ شده اغواگر شیطانی. یا مثلا تصور کنین که لاله خانوم اینا اعلام میکنن که خانوما واسه خرید اصلا نیازی نیست برن بیرون از خونه. پس چیکار کنن؟ نرن خرید چیکار کنن؟ زنگ بزنن بیارن در خونه واسه شون؟ دیگه چی؟ دیگه نامحرم بیاد دم در خونه زنگ بزنه، بیاد وسایل بیاد. میخوای یه سیگارم روشن کنیم با هم بکشی ها؟ نوشیدنی چی میل داری بلا؟ تخمیری میخوری یا تختیری؟ ببن نیشه تو بی تربیت بی حیا. مهمیستی یکی بیاد بگیرته تو خودش میره خرید میکنه، بشین تو خونه بینم منحرف فتانه. خانم ها آقایون، دختر خانم ها آقا پسرا، شما فکر کنید تو کشور ما یه پدیده اتفاق میفته که در اثر اون سالی 34,000 نفر کشته میمونن رو دست خانواده ایرانی. دقت کنین 34,000 نفر، یعنی ما تو جاده های خودمون هر 2-3 سال یک بار به اندازه کل کشته شده های جنگ ایران و عراق کشته میدیم. یه جور دیگه به این آمار نگاه کنین، تو همین یک ساعتی که این برنامه رادیو پسفردا داره پخش میشه، به صورت میانگین توی جاده های ایران حدود 4 نفر کشته میشن. من نمیدونم اسم این قضیه رو فاجعه باید گذاشت یا تراژدی یا هر چیز دیگه ای، ولی واقعا از ما نخواهید بخوایم مطلب به این وحشتناکی رو با زبون طنز و شوخی واسهتون بگیم. حالا فکر کنین اون کشته شده های جنگ دل خودشون و خانواده شون به این خوش بود که دارن در راه هدف و عقیده شون حالا هرچی که بود جونشونو میدن، تازه بعدن از قبل مرگ اونا بازمانده هاشون هم کلی سهمیه و عواید مادی دیگه داشتن، اگه داشتن البته. این بیچارهایی که توی جاده ها کشته میشن دقیقاً باید گفت در چه راهی و در راستای چه هدفی از بین میرن، به خاطر درب و داغون بودن مسئولین که فقط از مسئولیت عوایدشو دوست دارن نه وظایفشو.
آخه آدم بره به کی بگه که ما تو کشور به این ثروتمندی جاده هامون تشکیل شدن از یه مقدار زیادی چاله و چوله و وصل پینه که یکم هم آسفالت کنارش پهن کردن. به کی باید بریم بگیم که جاده های استاندارد ما به 1000 کیلومتر هم نمیرسن و اون وقت یه آقایی به اسم وزیر راه کماکان معتقد همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم. بله آقای وزیر، شما خوشبختید، اونهایی بدبخت میشن که تنها نوناور خونه شون تو جاده های شما میرن زیر چرخ تریلی. یه روزی باید جواب بدید.
شرکت ما چند تا مشتری پیدا کرده تو شهرهای دیگه، حالا هی میخواد ما رو بفرسته مأموریت، اونم با هواپیما. من که اصلا حاضر نشدم زیر بار همچین ریسک سنگینی برم. به عنوان اولین مأموریت دیروز به صورت زمینی از تهران اومدم اصفهان. ترمینال آرژانتین؟ اتوبوس؟ نه راستش ترسیدم سربازان گمنام امام زمان اشتباهی منو جزء نویسندگان مخالف در نظر بگیرن، بعد اتوبوس حامل بنده چپش تو دره، بقیه مسافرا به خاطر من دونشون از دست بدن. حالا اگه حد زدین با چی اومدم؟ راستش من یه دایی دارم، کامیون داره، دایی خسرو، ازش خواهش کردم یه بار بزنه برای اصفهان، منم با خودش ببره. تازه بعدش هم قراره یه بار بزنه بریم بندر عباس مأموریت بعدی. گفتم که فعلا من اصفهانم تا فردا که راه میافتیم به طرف جنوب. امروز صبحم برای شرکت در جلسه یه مشتری مقتصدمون که فکر میکنه پولای شرکتشون حیفه همینجوری بدهد به ما، مجبور شدم با اتوبوس خط واحد برم. خیلی راحت میتونین حدس بزنین که دیر رسیدم دیگه، چون با این که من سر درواز دولت اول خط وایساده بودم 3-4 تا اتوبوس اومد و رفت تا نوبت نفر اول صف یعنی من بشه. تازه بعدش هم با هولای همسفرای عزیز به داخل اتوبوس راهنمایی شدم. دیگه عصر که میخواستم برگردم با تاکسی برگشتم. اینقدر خوب بود، 1000 تومانی دادم به راننده، دعوام کرد گفت پول دروش نده دختر. به زور یه 200 تومانی از تو کیفم پیدا کردم بهش دادم. آخه چه راننده مهربونی، بیچاره نمیفهمی 25 تومن پول دا خورد، بدبخت. یه ساعت پیش رفته بودم گردش میدون نقش جهان، نمیدونم این همه ماشین دور این میدون چی کار میکنه، منظورم اونا که پارک کردن نیست، تازه منظورم هموناست که میان و میرن. بابا بازدید از آثار تاریخی کدوم بود؟ کلیشون تاکسی هن، دارن فقط رد میشن، نمیدونم مسیر دیگه ای وجود نداره که باید حتما از اینجا ردشن منظره رو خراب کنن. بابا بذارین این درشکچی ها به کارشون برسن، مصرف سوخت که ندارن، آلودگی هم که ایجاد نمی کنن. خب حالا وقتی هم آلودگی ایجاد میکنن از نوع اسبیشه که قابل تبدیل به سوخته. تازه بعید میدونم به این راحتی چپ کنه، سقوط که اصلاً.
نمای بیل به بیل جاده سازی در ایران. بیل اول.
پیمانکار خارجی با یک چشمک به شما حالی میکنه که همه چی اوکیه و قرارداد که امضا بشه ما همه جوره در خدمتیم، آسفالت میکنیم در 3 سوت مثل قند و نبات، شما فقط امضا کن.
بیل دوم.
پیمانکار مربوطه کاری رو که قبلا 3 ماه طول میکشید در عرض 2 هفته انجام میده و شما از خوشحالی میچسبید به سقف. مدیریت جهانی داره جواب میده الحمدلله.
بیل سوم.
گزارش میرسه که آسفالت مربوطه در عرض 3 هفته کلی موج برداشته و ماشینا دارن روی منحنی به نام جاده تردد میکنن. مشخص میشه آسفالت انجام شده طاقت نوسانات دمایی منطقه شما رو نداشته و حسابی به هم ریخته. اه، انقدر حواستون به مبلغ قرارداد و اوکی بودن چیزای دیگه بود که یادتون رفته بود بپرسید این آسفالت چه دماهایی رو میتونه تحمل کنه. بیل آخر. پیمانکار دوباره چشمک میزنه و میگه شما دوباره امضا کن قرارداد جدید و ما با 3 سوت آسفالت مناسبتون انجام میدیم. در گوشتون میگه پول نفتو باید خرج کرد، ما نبریم یکی دیگه میبره، امضا کن عقبی. شما امضا میکنید، مدیریت جهانی در حد بنز بیداد میکنه، شما به خودتون افتخار میکنید. خبرگزانی رسمی رادیو پس فردا تقدیم می کند. حسین الله کرم با تایید این موضوع که پدر مرحومش در حلقه دراویش بوده است گفت ما هم عارف هستیم. یعنی واقعا دوره آخر زمونه. برای اینکه بدونید این آقای الله کرم که خودش رو عارف میدونه قبلا چی کار میکرده الان چی کار میکنه، من فقط دوتا کار اصلیشو بهتون میگم. در زمان اصلاحات ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، حسین الله کرم رسما عامل و عامر اصلی گروه فشار بود. الان هم که رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب الله. بعید نیست اگه شعبان استخونی هم الان تو ایران بود خودش به عنوان نوه امام جعفر صادق مثلا معرفی میکرد. اصلا اگه حسین الله کرم میگه عارفه، خب منم شمس تبریزی هم دیگه. بدوید بیاید، بدوید از من چیز یاد بگیرین.
من شمس تبریزی. آه
در حالی که دولت درباره به عقب ماندن کشور از تحقق اهداف چشمانداز 20 ساله کشور در معرض پرسش‌های جدی است، احمدی نژاد در یک سخنرانی رسمی ادعا کرد سند چشمانداز 20 ساله را افراد بی اطلاع نوشتند.
او باز احمدی نژاد با آقا فوش داد. بابا این سند چشمانداز خود آقا خامنه ای امضا کرده، مثل اینکه اصلا با نظر خودش بوده. این چی با آقا فوش میدی انقدر؟
این خاتمی بدبخت درباره چوغندر حرف میزد، کفن پوشا میریختن تو خیابون میگفتن به آقا توهین کرده. آقا چه جوریه این کفن پوشا الان کجان؟ کجان الان؟ قرائتی گفت اسلام همونطور که عزاداری دارد خنده هم دارد.
یعنی چی اسلام خنده داره؟ آقای قرائتی شما دیگه چرا میگه اسلام خنده داره؟ لااقل بگو این اسلام جمهوری اسلامی خنده داره. عجبا. این کل خبر نبود، من خوندم برات. ببخشید باقیش توی صفحه بعده. بله اجازه بدید.
قرائتی گفت اسلام همونطور که عزاداری دارد خنده هم دارد، در غیر ایام عزاداری باید مردم رو با خنده های حلال بخندانیم و من هم تصمیم دارم در این جهت سایت خنده حلال راه اندازی کنم. بله، پس آقای قرائتی نگفت اسلام خنده داره مثلا اسلام، نه من شک کردم ازش. حالا از این حرفا گذشته خنده حلال یعنی چی؟ مثلا این حلاله؟ مثلا این چی؟ خب یعنی این مراجع تقلید از این به بعد باید همراه رساله و توضیح المسائل که چاپ میکنن یه سی دی هم منتشر کنن انواع خنده های حلال و حرام توش مشخص کنن؟ در همین رابطه ما چند تا سوال داریم از مراجع تقلید میپرسیم، لطفا جواب بدید ما از این سردرگمی لطفا خلاص کنید. با توجه به اینکه آقای قرائتی گفته مردم رو باید با خنده های حلال بخندانیم، این که یک، این که میگن رو آب بخندی حکمش چیه؟ اینو بگید حتما. دو، این که میگن رو آب بخندی اما اون مثلا آب مشکوک به نجاست باشه بعد حکمش چیه؟
بعد سه، اگه کسی کسی رو قلقلک بده، خنده یا حاصل از قلقلک حلال یا حرام؟ اینم بگید. بعد چهار، اگه کسی کسی رو قلقلک نده اما ادای قلقلک در آوردن در بیاره، خندش مکروهه؟ آره؟ و سوال آخر این که اگه دختر و پسری مشغول خندیدن حلال باشن اما به حرام بیفتن، حکمش چیه؟ چون نیت اونا میدونی کار حلال بوده ها، گناهی نداره. یعنی من خیلی از مراجع اعزام ممنونم و خیلی ممنون از آقای قرائتی که مسئله مهمه خنده حلال رو مطرح کردن. میدونی آخه ما اینجا خیلی مشکل خنده داریم دیگه، مثلا خیلی بد میخنده آرتا. من نمیدونم الان مثلا خنده آرتا مثلا حلاله یا حرام، الان دقت کنید ببینید آرتا. مثلا سام هم یه وقتا یه جورایی میخنده. سام بخند. این چی آخه؟ این خنده بود
بابا، اینجوری خنده سفارشی میخواد.
بخند آرتا، بخند آرتا، بخند. اینم خوبه، این خوبه، اینم خوبه. دیگه چی؟ دیگه خندهای دیگه بچه ها نداریم؟ یه ذره قلقلک بده اونو، یه ذره قلقلک بده اونو بخنده. قلقلک بده، قلقلک بده، بخند، بخند، بخند. بس بس، خیلی خوب بابا، حرومه خندهای شما.
هر یک برنامه‌ای که در این سری از برنامه‌های بهترین‌های رادیو پسفردا می‌شنوید، گلچینی از بهترین‌های یک هفته رادیو پسفردا است. با توجه به بیکاری فرزندان سرداران غیور اسلام با هنر و مشایی، مراسم گلریزان و جمع‌آوری کمک‌های نقدی و جنسی برای آن نوگلان بیکار دشت انقلاب برگزار می‌گردد. مکان حسینیه مسئولین مظلوم و مخلص نظام، معروف به نوکران ملت. زمان سر صبح تا زمان کاردار شدن نوگلان. کمیته امداد آقازاده‌های بیکار و خسته. سمینار بررسی راه‌های رسیدن به مقصد با موضوعات: بررسی اثر پختن آش پشت پا در سلامت مسافرین، مقایسه اثر ریختن یک لیوان آب پشت مسافر با یک سطح آب، نقش هوا، فضا، زمین و دعای مادر در داشتن یک سفر خوب، و در این سمینار به ارائه دهنده بهترین پیشنهاد یک دستگاه برای دستباب بازی فوق ایمن اهدا خواهد شد.
شنیدین این روزا تو اینترنت، تو این اسمس هایی که ملت به هم میزنن و کلن تو عالم حرفایی که مردم به هم میگن، یه جمله بانمک و خیلی عمیق، البته زیاد ورد زبون هاست، اونم اینه که همکنون پرواز تهران شیراز ایران ایر به سلامتی به زمین نشست، کارشناسان مشغول بررسی علل این حادثه هستند. بله، اینو زیاد دیدین شنیدین دیگه همه جا. ظاهرن دیگه سقوط‌های هواپیماهای ایرانی داره به قاعده تبدیل میشه و دیگه باید هر هواپیمایی که به زمین نشست همه شوک‌گذار باشیم و نفس راحت بکشیم. یعنی ظاهرا خیلی راحته که تصور کنیم یه هواپیمایی 4-5 سال پیش تو 32 سالگی وقتی میخواد تو فرودگاه شیراز فرود بیاد، چرخ جلوش باز نمیشه، با سر کشیده میشه رو زمین. بعد مقامات مسئول میگن حیفه بابا، هواپیما به این خوبی اسراف میشه، بذاریمش کنار. دیگه صدا میزنن عباس صافکار و اسماعیل نقاش میارن و با صافکاری هواپیما و بتونه کردن بدنش دوباره از دانش متخصصان وطنی استفاده میکنن و هواپیمای در حال احتضار رو برمیگردونن به خطوط هوایی و دبرو که رفتی. کات. میرسیم به دیماه 89، یه زمستون بیپیر سرد تو ارومیه و یه هواپیمای پیر با دماغ عملی جلوی چشمای وحشت زده روستاییان اطراف ارومیه میاد و تو برف دوباره میخوره به زمین تا نشون بده عباس صافکار و اسماعیل نقاش و همون متخصصین وطنی تلاششونو کردن. ولی خب تو هیچ جای دنیا جون 110-120 نفر آدمو نمیسپرن به چینی بند زده. آقا جان، کاشون هواپیمای 727 ایرانی زبون داشت، میگفت به آقایون که بابا عمر مفید من تموم شده، من خودم هم باورم نمیشه هنوز دارم پرواز میکنم. آخه شما آدم ها مگه بعد 30 سال کار بازنشسته نمیشین مگه؟ این هواپیمای خدا بیامرز و باقی دوستان پیرش که هنوزم تو خطوط هوایی ایران ناباورانه میپرن،
نمیدونن که از نظر آقایون مهم این پروازه که به یاد آدم میمونه. پرنده مردنی است. آره بابا، ما که آخرش مردنی هستیم، هر چی زودتر بهتر. مهم اینه که به غربی‌ها بگیم تحریماتون برای ما از آب دهان کربزم بی‌ارزش‌تره. همین.
من یه راننده هستم. خب
خب بزن دنده دو، بکش دو، بده سه. خب الو، ماشاءالله نفس
رومونست فرشید جمعه.
من هم نفسم گرفت والا. وای چه نفسی دارن بعضی ها. دمت گرم.
موضوع امروز حمل و نقل هواییه. برای همین فکر کردم بهتره سوار یه هواپیمای داخلی بشم و گزارشم اونجا تهیه کنم. همراه من باشید.
به نام خداوند آسمان ها و با درود به روح پرفتود ملکوتی که بایان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی قدس الله روحه شریف و هم و سلام به رهبر فرزانی جمهوری اسلامی ایران، حضرت عبدالله خمینی اربابه و صدا و هم از طرف کپتن تو بلوبزاده به شما عزیزان سلام میکنم. این داره مفقات هلو خمینی، هلو خمینی، کپتن تو بلوبزاده، سید، هلو هانی، هلو ایبریبادی.
بابا عجب ترجمه خوب و خلاصه کرد از روح پفوت و اینا.
به آقا فشت دادی. لا اله الا الله. به آقا فشت دادی.
به آقا چرا داد میزنی؟ حالا ما یه شوخی کردیم ها.
خوب کردی گفتی. کلی پول بلیط بده. اولش باید واسه چی به روح آقا هم سلام بفرستیم؟ همین آقایون نمی اومدن الان اینقدر همه چی گیرون نبود.
به آقا فشت میدی. داری به آقا اینجا مأمور حراست نداره. یعنی چی؟
آقا داد نزن. یه سر میخوام یه پرواز بکنیم بذارین که یه خاطری خوب برامون باقی بمونه. دستتون درد نکنه.
واسه چی آرومش میکنی؟ بس ببینم میخواد چی کار کنه. هم میخوای چی کار کنی؟ منو از هواپیما پرت کنی پایین راحت میشی یاره؟
من به خاطر شما چیزی بهش نمیگم. صلوات اللهم سلام میگم. صلوات اللهم سلام. مگه کرید ملت؟ میگم برای سلامتی خودتون آقای خلبان و اینکه این پرواز بی خطر باشه صلوات محمدی بفرست. الله
آقای برادر، آقای برادر، اصولا برای اینکه پرواز بی خطر باشه به جای صلوات مهندس پرواز و تکنسین ها باید هواپیما رو درست چک کرده باشن.
خوب گفتی. منتها اینا نه که مملکت و هیئت اداره میکنن، عادت دارن با یه صلوات سر و ته کارا رو هم بیارن.
آقا فوش دادی. این بار دیگه ارکان نظام و هدف قرار دادی، درسته؟
بله درسته، دقیقاً.
خانم
خب خانم دقیقاً ارکان نظام و مراد هدف قرار داد دیگه. حالا چی کار میکنی شما؟
چه دیگه انداختی بهش؟ خودش اومد.
ببینم توی این پرواز چند تا ذوق در ولایت داریم.
نیستن آقا، کسی نیست. نیومدن.
کسی نیست.
بله.
هیچی؟
نبود آقا، نبود.
چند تا ضد ولی فقیه داریم؟
من خودم هستم.
یعنی همتون ضد ولی فقیه هستید؟ حالا که اینطوری شد ایشالله این هواپیما سقوط کنه، شما ضد ولایت ها و ضد انقلاب ها از بین برید.
آقای برادر، شما هیچ توجه کردی که اگه هواپیما سقوط کنه تا ما ضد ولایت فقیه ها از بین بریم، شما هم از بین میری؟
ما از بین نمیریم برادر.
چطور؟
چون ما عاشقان ولایتیم، تا زنده ایم تو همین حالتیم.
به به به، چه ربطی داشت؟
آقا خودش ما رو زنده نگه میداره، اگر هم بمیریم اون دنیا میره پیش خدا شفاعتمون رو میکنه. بله.
ای آقا من فکر کنم بهتره یکم استراحت کنم، این بحث زیبا به درد من نمیخوره. ببخشید داشت خانم، با عزتتون من یه چرتی بزنم. مزاحم شما که نیستم من.
خواهش میکنم راحت باشین.
بله آخه شما هم راحت باشین. راستی اسم شما چیه؟
چی شد؟ شما چه نسبتی با هم دارین ها؟
ای بابا بی خیال دیگه بابا. اصلا من خوابیدم آقا، من خوابیدم.
به تو چه؟
40 دقیقه بعد.
ببینید که داریم با سرعت زیادی به زمین نزدیک میشیم و این یعنی داریم سقوط میکنیم. اصلا نگران نباشید، چون سازمان هواپیمایی کشور اعلام کرده سقوط هواپیماها در ایران مشیت الهیه. کاپتان توپولوف زاده آرزو میکنه این لحظه های آخر لحظه های
چی؟
هواپیما داره سقوط میکنه. بابا من تازه برگشته بودم سر کارم. ای بابا
وای خیلی بد شد. چی کار کنیم الان؟
نمیدونم چی کار باید بکنیم.
شغلتون چی بود شما؟
من آرتام خانم آرتام گزارشگرم.
گفتم شما دوتا نسبتتون با هم چیه؟
ای بابا آقا من حسابی هواپیما داره سقوط میکنه چی میگیم مثلا؟
نگران نباش رهبری همه رو حفظ میکنه. جون ما دست آقا.
آقا که دستش بنده.
آقا فوش دادی؟ به آقا فوش دادی؟ ما عاشقان ولایتیم تا زنده ایم تو همین حالتیم. ما عاشقان ولایتیم تا زنده ایم تو همین حالتیم.
ای بابا ای بابا شهرندگان عزیز، این بحث حامیان ولایت و مردم مثل این که توی لحظات آخر زندگی هم تمومی نداره. همونطور که شنیدی ما داریم به خاطر مشیت الهی سقوط میکنیم. خیلی خوش گذشت. من هنوز اولویه‌مو که توی هواپیما بهم داده بودن نخورده بودم. اگه بعد سقوط اولویه منو پیدا کردید نخورید، چون من بهش دهن زده بودم. خدا حافظ فرشید سام. خدا حافظ. ای چه با دارم میدون آزادی رای بالا میدونم میدون آزادی چرا تردیر کنی میدون آزادی با دارم با تردیر میشید.
خب این بود گزارش آرتا از سفرهای هوایی در کشور، گزارشی که آرتا جونش رو به خاطر اون گذاشت. در ضمن من نمیدونستم آرتا انقدر اولویه دوست داشته. آخه به همین خاطر و به یاد آرتا ترانه انار انار رو با هم میشنویم.
ولی فرشید تو میگی اولویه، چه ربطی به انار داره؟
خب تو اگه برای اولویه ترانه داری خب پخش کن.
برای اولویه ترانه نداریم که.
پس وقتی میگم انار انار پخش کن، یعنی گیر نده انار انار پخش کن. حالا بعضی تو اولویه شاید انارم بریزن.
آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. هر کاکل زر هم سری دارد، در خانه عشق دلبری دارد. هر کاکل زر هم سری دارد، در خانه عشق دلبری دارد. آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم.
من سلام میکنم به شما و همه شنوندهاتون. من خلبانه یکی از اعلانه‌های همین مملکت هم. من میخواستم یه نکته ای رو بگم که به نظر من جوش جوی برنامه شما خالی بود، و اون اینه که بعد از هر ثانیه هوایی که به وجود میاد، مردم عزیز ما به درست یا به غلط انگشت اتهام و وزیرش میگیرن به سمت خلبان و کادر پرواز، که به نظر من این اشتباهه. به خاطر اینکه شما از هر چیزی میتونید یه توقعی داشته باشید، یعنی انتظار معجزه نمیشه از یه خلبانی داشت که هواپیماش موتورش باید 5000 ساعت کار میکرده و الان 20000 ساعت داره کار میکنه، یا بدنش باید بعد از 20000 ساعت عوض میشده و الان 5000 ساعت داره کار میکنه. و میخواستم از همهشون تشکر بکنم، صرف نظر از اینکه خودم توی این شغل هستم. این شغل توی ایران به غیر از اینکه هزار جور مسائل جانبی داره، هم جرأت و هم شجاعت میخواد. بخاطر اینکه شما زمانی که بلند میشی از باند فرودگاه مبدأت، واقعا نمیدونی توی باند فرودگاه مقصد میتونی سالم بشینی یا نه. و یه حرف دلی هم میخواستم بذارم شاید از همه این عزیزان و دوستانی که توی این شغل هستن، یا اون دوستمون که میدونست هواپیماش مشکل داره و امتناع کرد از پرواز و به خاطری که به زور قبول نکرد جون بقیه رو به خطر بندازه، مادام العمر از این کار برکنارش کردن و الان واقعا نمیدونیم که کجا هست. فقط میخواستم از همشون تشکر بکنم و این بود که جاشوی برنامه شما خالی بود. ممنونم، خداحافظ.
ممنون و متشکرم که آقای خلبان، خیلی چاکریم آقای خلبان هواپیمای، نمیدونم چه هواپیمایی، ولی احتمالا همه هواپیمای مسافربری بودن که تماس گرفتن با برنامه ما. خیلی ممنون، متشکر، واقعا جاش خالی بود. ممنونم که شما پرش کردین. ما که این چیزا گفتین گاهی اوقات نمیدونم مردم به غلط یا درست میان سراغ ما، گیر میدن به ما، ما که نگفتیم همچی حرفی. ما که گفتیم آقا مشکل از هواپیما هاست، مشکل از اینه که هواپیما آقا پیرن، کاریش نمیشه کرد که. منتها خلبانای ایرانی همه جای دنیا هم میدونن که بهترین خلبانان. دمتون گرم.
یه جورایی میشه گفت حمل و نقل دریایی و ریلی، هرچند که توی دنیا خیلی خیلی جا افتاده و مهم، اما تو ایران این دو روش حمل و نقلی به دلایل مختلف رشد و توسعه خاصی نداشتن. در مورد حمل و نقل دریایی، هرچند که بزرگترین ماده‌ای که واسه اقتصاد بیمار ما نقش آب حیات رو داره، یعنی نفت، عمدتاً با حمل و نقل دریایی صادر میشه، ولی خب باید گفت اینجا هم ببخشید اینجا هم قضیه به اون ضرب المثل آفتاب لگن هفت از شامونار هیچی خط میشه. نباید یادمون بره که توی یکی از نفتی ترین اقتصادهای دنیا فقط 15 تا نفتکش غولپیکر وجود دارن که خب تعمیر، سرویس و نگهداری روتین اونا هم با توجه به وجود تحریم‌های بین‌المللی ایران به شدت با مشکل روبروه. در حال حاضر دو تا شرکت کشتیرانی ایران و شرکت ملی نفتکش دو تا بازوی اصلی حمل و نقل دریایی تو ایران تشکیل میدن و کماکان باید گفت شخص مستطاب دولته که سایه سنگینش رو تو این زمینه هم انداخته و اصولا مسائلی مثل خصوصی سازی و اینا جز جوکایی هن که مثلا آدم میتونه اینجوری الان تعریفشون کنه. مثلا یه روزی کشتی بخش خصوصی تونست توی مناقصه حمل و نقل بین المللی موفق بشه و بخش دولتی رو شکست بده. ها 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 ها. این جوک بود. اینجاست که باید گفت بخش خصوصی مربوطه چایده و باید منتظر باشه تا صبح دولتش بدمد و این حرفا. بله بله، اما یه کارکرد جدید کشتی‌های ایرانی هم جدیداً شده این که در حالی که سربازان گمنام امام زمان یا همون دانشمندای اطلاعاتی همه چی بلد مدعیان روابط مشکوک بچه گربه‌های جوبای لجنی جنوب تهران هم زیر نظر دارن، به طرز عجیبی این کشتی‌ها بدون اطلاع اونا و مقامات معصوم نظام توسط فردی معلوم الحال به نام بخش خصوصی تا خرخره پر از سلاح و مهمات میشن، بعد گازش میگیرن بود 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 میرن وسط کشورهای مشغول به جنگ داخلی آفریقایی. عجب عجب بابا، این حمل و نقل دریایی عجب کار کردایی داشت ما نمیدونستیم. ما این بخش خصوصی هم عجب بلایی بوده ما خبر نداشتیم. ای بلا ای نقلا. بریم سراغ حمل و نقل ریلی. در مورد حمل و نقل ریلی تو فاز خارج شهریش باید گفت که انقدر انتخابات به قول معروف بعضیا روی اینا میچسبه و همچین انتخابات خور و تبلیغات خورش همچین ملسه که دمدمای انتخابات ریاست جمهوری عزیزان اصحاب اوس محمود تصمیم گرفتن یه برگ آس رو کنن تا رقبا رسما با سر برن تو دیوار. پس اومدن در عرض 3 سوت و اندی راه آهن اصفهان شیراز رو افتتاح کردن، یه جوری که لب و دهن هر بیننده با انصافی رو همچین پرمنگنات لازم میکرد. یه اشکالات کوچولویی تو کار وجود داشت، ولی چون این عزیزان معتقد بودن الاعمال بالنیات اصلا مهم نبود. مثلا اینکه ریل قطار رو به جای اینکه تو زمین کار بذارن و محکم ترش کنن همجوری ول داده بودن رو زمین تا یه وقت اسراف نشه، وقتی بودم تلف نشه. اینجوری میشد که هم قطار حرکت میکرد هم ریل. حتی میشد مثلا تو تبلیغات انتخاباتی ادعا کرد که این روش رقابتی هم بین ریل و قطار واسه رسیدن زودتر به وجود میاره، که خب سودش میدونین به مسافرین میرسیدی، اینجوری به عدالت هم به قول حاجیمون نزدیکتره. بله، حالا یه وقت هم قطار شیطونی میکرد از ریل خارج میشد چپ میکرد، حالا اشکالی نداشت که استکبار جهانی منافقین موسوی کروبی خاتمی فتنه سبز اصلاح طلبان حرمت شکنان عاشورا گروه 5 به علاوه 1 8 به علاوه 2 200 منهای ما پس واسه چی ساخته شده بودن؟ اینا همه واسه همین روزان. مترو هم قصهش یه جورای بامزه است تو ایران، چون مدیر عاملش آقازاده دشمن درجه یک اوس محموده، پس مترو یک وسیله بسیار بسیار زائد به حساب میاد که نباید جاشو تامین کرد.
مثلا نباید اجازه داد واگناش از گمرک ترخیص بشن. چه معنی کرده به جایی که مثلا تحت مدیریت دشمن داخلی کمک کنیم تا مردم ازش راضی باشن و وقت سوار مترو میشن عرض کردم شبیه گوجه فرنگی لهیده منجر به رب گوجه نشن. خب این کار میشه آب به آسیاب دشمن ریختن دیگه. خب آدم عاقل آب که به آسیاب دشمن نمیریزه که. هوچ چوبم توی آستینش میکنه. حالا اگه لازم شد بعد به جای دیگه بعدن میرسیم. من برانه سلامون علیکم ولا تحملو یا تحملو به واقع که این مسئله حمل و نقل بسیار مسئله مهمیه و ما چون خودمون سالها پشت فرمان بودیم میدونیم که این معکوس کشیدن عزیزان شوفر چه حال به آدم میده و گاهی آدم احساس میکنه یکی از پاداشایی که به اعمال نیک مؤمن داده میشه اینه که در پشت فرمان توفیق کشیدن دند معکوس پیدا کنه. البته خاطرات قدیمی ما در زمینه حمل و نقل خیلی شیرین و روحنواز نیست چون که در سالهای اول طلبگی که ما همچین عاشق دلخسته استاد بزرگوار و پرفتوهمون بودیم ایشون میفرمود یکی از مراتب و مراحل رسیدن به کمال اینه که شاگرد بعد از پایان درس جلوی استادش دلا بشه و استاد رو سوار کنه به صورت تخت گاز تا منزل برسونه که ما تا سالها این کار رو میکردیم و وضعیت به گونه شده بود که این اواخر ما با دیدن استاد به صورت اتوماتیکلی و غیر ارادی از ناحیه کمر زاویه قائمه تشکیل میدادیم کمرمون هم شکل نشیمنگاه ایشان رو به خودش گرفته بود. بعد اینکه در همان مراحل رسیدن به کمال بود که ما با هنگام خانم سبیه عزیزه ایشون مواجه شدیم خیلی هم خجالت میکشیدیم که ایشون ما را در حال حمل و نقل ابوی گرامشون مشاهده میکنن، اما در همان حال همراهشون به مقدار کافی ایشون نخ لازمه را میدادن. خلاصه که یک روز ما خدمت استاد عرض کردیم که یا ایوه الاستاد ما که دربست در اختیار شما هستیم، اگر از اهل بیت شما هم کسی خواست جای مشرف بشه ما در خدمتیم. استاد فکر کرد گفت احسنت به تو شاگرد عزیز و تو نمونه یک استعداد ناب در زمینه حمل و نقل هستی و یک دقیقه جلوی در منتظر باش، من اهل بیتم رو همین الان میفرستم سراغت. خلاصه این که ما دل توی دلمون نبود آماده حمل هنگام خانم به هر مکانی بودیم که یک ها مشاهده کردیم یک اورانگوتان انسان نمای 300 کیلویی از در آمد بیرون و گفت که من فرزند ارشد استادم، بگاز که خیلی کار داریم. خلاصه که اون روز سه تا از مهره های کمر اندل مؤمنین شما از حلقش زد بیرون و آخرش هم فرزند ارشد استاد رو با سر بنده توی یک چاه عمیق خاله کردم تا دیگه به فکر استفاده ابزاری از اندل مؤمنین ایشون نیفتن. در هر صورت حمل و نقل رو باید جدی گرفت و در کتاب ما آمده ان الحمل والنقل للمؤمنین كما عسل المصفى للمؤمنات، که منظور گوینده اینه که حمل و نقل چیز خوبیه، مؤمن باید حتما حمل رو با نقل انجام بده وگرنه قبول نیست. معکوسم تمام و السلام علیکم و دست موتورت و شکم کسی که اندل مؤمنین رو با چیز دیگری اشتباه بگیره.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان، درمان نکردم مسکین غریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، اون شهر بادش از اندلیبان، اون شهر بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست دیوان، نتوان نهفتن در دست دیوان.
مرسی که تو این برنامه با ما بودین، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.